ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید ایران و چین اجازه نمیدهند یک طرف به برجام بی توجهی کند. رئیس جمهوری ترکیه خواستار حذف دلار و یورو از معاملات با روسیه، چین و ایران شد. نخست وزیر فرانسه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از مقام خود استعفا میدهد. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم که خلاصه خبرها یا مدت کوتاهی خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت ایران و چین اجازه نمیدهند که یک طرف به برجام بی توجهی کند. آقای ظریف که برای دیدار با همتای چینی خود در پکن به سر میبرد گفت این موضع ما و چین است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای ظریف همچنین تاکید کرد ایران و چین روی کرده مشترکی در قبال موضوعات جهان دارند و افزود ما آمادگی آن را داریم که در همه زمینه ها با چین همسو شویم. با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری تازه آمریکا که دوره کاری او از ماه دیگر آغاز می شود، آینده توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی با عدم اطمینان مواجه شده، زیرا وی همواره برجام را یک توافق بد توصیف کرده و در کارزار انتخاباتی خود خواستار لغو آن شده است. چین یکی از کشورهای گروه موسوم به 5+1 بود که طرف مذاکرات هسته‌ای چندین و چند ساله با ایران بودند و پس از حدود 12 سال مذاکره توانستن به توافق دست یابند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خبر داد که کشورش قصد دارد گامهایی بردارد تا بتواند از این پس تجارت با روسیه، چین و ایران را با واحدهای پول محلی این کشورها یعنی روبل، یوان و ریال انجام دهد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه خبر داد که آقای اردوغان این مطلب را در آستانه سفری که بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه قرار است روز سه‌شنبه به روسیه داشته باشد اعلام کرده. رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در مراسمی در شهر قیصریه در ترکیه درباره این طرح پیشنهادی توضیح داد که وقتی کالاهایی از آنها می‌خریم از واحد پول آنها استفاده کنیم و وقتی آنها از ما کالا می‌خرند از واحد پول ما استفاده کنند. رئیس جمهوری ترکیه افزود که دستورالعمل‌های مربوط به این طرح به بانک مرکزی ترکیه ارائه شده و پیش از این گفتگوهایی نیز درباره این طرح با مسکو، پکن و تهران انجام شده. ایران، روسیه و چین تاکنون به اظهارات آقای اردوغان واکنشی نشان ندادند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه اعلام کرد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و جانشینی فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه از مقام خود استعفا می‌دهد. آقای والز که 54 سال دارد و در اسپانیا به دنیا آمده روز دوشنبه تاکید کرد که در نشست ماه ژانویه سوسیالیست‌ها خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و کاندیدای آنها اعلام می‌کند. مانوئل والز که چهره این نفاق برانگیز توصیف شده گفت که او امروز مسئولیت خود را متحد ساختن می داند. او همچنین نسبت به خطر جناح راست افراطی به رهبری مارین لوپان هشدار داد. هفته گذشته فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که در دور بعدی انتخابات شرکت نخواهد کرد و راه را برای مانوئل والز از حزب سوسیالیست این کشور هموار ساخت. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل 5 ماه دیگر برگزار می شود. دیوان عالی بریتانیا روز دوشنبه بررسی پرونده ارجاع تصمیم نهایی به پارلمان درباره خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. تریسا می نخست وزیر بریتانیا از قاضیان دیوان عالی خواسته است تا رأی دادگاه عالی این کشور را که چندی پیش تصمیم گیران نهایی را نمایندگان مجلس عوام دانسته بود لغو کنند. در پی برگزاری رفراندوم بریتانیا در اوایل تابستان گذشته که رای دهندگان با اکثریت اندکی خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شدند، دولت بریتانیا اعلام کرد در سال 2017 با تقدیم بند 50 توافق نامه لیسبون به پارلمان اروپا درخواست خروج رسمی از این اتحادیه را کلید می‌زند. وکلای مدافع دولت می‌گویند که مردم بریتانیا در رفراندوم به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند و به رأی نمایندگان مردم نیاز نیست. قاضیان دیوان عالی بریتانیا قرار است در 4 روز آینده بررسی این پرونده را به پایان ببرند و رأی نهایی خود را در ماه ژانویه 1 ماه دیگر اعلام کنند. و نوبت می‌رسد به شانس دوم شنیدن برنامه یک کارنامه کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به برخورد با تجمع‌های صنفی کارگران اختصاص دارد که آخرین مورد آن مربوط به ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز یکشنبه است. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. به دنبال تجمع اعتراضی روزهای شنبه و یکشنبه حدود 600 تن از کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال، قائم مقام رئیس هیئت مدیره این کارخانه با حضور در میان کارگران معترض وعده داد که ظرف مدت یک ماه به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در اعتراض به حذف برخی از مزایای مربوط به حق افزایش تولید و پرداختی‌های ویژه اعیاد و همچنین در اعتراض به بحث تعدیل حدود 200 تن از همکاران خدماتی خود در محوطه این مجتمع دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به مشکلات خود در این زمینه شده بودند. یک عضو هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان مسافربری با اشاره به تصویب طرح سختی کار رانندگان بار و مسافر درون شهری و برون شهری در کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرد که این طرح هر چه زودتر در صحن علنی مجلس تصویب شود. غلامرضا جانفشان که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده افسوده است که با تصویب این طرح خیال رانندگان مسافربری از بابت بازنشستگی راحت می شود. چند صد تن از بازنشستگان فرهنگی سراسر ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بازنشستگان فرهنگی میگویند نسبت به پایین بودن مستمری خود معترضند و خواستار رفع تبعیض بین بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان سایر ارگانها و اداره های دولتی هستند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان بریتانیا، در مورد خواسته های بازنشستگان فرهنگی ایران میگوید:
خواسته ها چهار در به طور خلاصه که این یکی اجرای صحیح قانون خدمات کشوری، پرداخت به موقع و کامل پاداش پایان خدمت، بعد بیمه کارآمد و عمل به وعده های فراموش شده. در رابطه با وعده های فراموش شده دو تا نکته که برجسته هم بود توی تجمع، یکی پایین بودن دستمزد، شعاری که توی پلاکارد ها نوشته بود، اینکه خط فقر 3.5 میلیون و دست حقوق ما 1.5 میلیون توی اون شعار به هر صورت اینا مطرح کرده بودن. و یکی از خواستایی هم که دوباره توی همین امروز توی شعار مطرح بود، رفع تبعیض بین بازنشستگان آموزش پرورش و بازنشستگان سایر ارگان‌ها و ادارات دولتی بودن. این به طور خلاصه خواستایی بود که سالهای سال فرهنگیان بازنشسته براش دارن تلاش میکنن با تجمع و نامه‌نگاری.
در ماه‌های گذشته فرهنگیان بازنشسته بارها در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده اند. آقای رحمانی به این پرسش که آیا دولت خواسته های فرهنگیان بازنشسته را برآورده کرده است پاسخ میدهد:
متاسفانه به هیچ کدوم از این خواسته برخورد جدی نشده. وعده و وعید در هر صورت همیشه بوده و این وعده و وعید ها هیچ وقت عملی هم نشدن و عملا هم خط فقری که به اصلا دستمزدهایی که داشتن نه تنها با به هر صورت باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبب یک خانواده متعارف این پرداخته بشه نشده، سالهای سال همینجوری انباشته شده و عملا بازنشستگان رو توی یه شرایط نه تنها معلمان بلکه سایر، یعنی کشوری و لشکری، دوتا مجموعاً توی این شرایط قرار دارن و شرایط بسیار اسفباری رو برای اینان ایجاد کرده.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه‌ای نوشت: بی‌توجهی دست اندرکاران به نظام تعلیم و تربیت به گفته این تشکل موجب نامناسب ماندن وضعیت آموزش و پرورش و منزلت و معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته شده است. این تشکل صنفی معلمان در بخشی از بیانیه خود با انتقاد از فشارهای شدید نهادهای امنیتی دو دولت محمود احمدی نژاد و تشکل‌های صنفی نوشت: در دولت 11 که با وعده برچیدن فرهنگ امنیتی کار خود را آغاز کرد، نه تنها از حجم برخوردهای امنیتی کاسته نشد که شدت بیشتری گرفت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور همچنین خواستار آزادی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، از زندان و توقف اجرای احکام زندانی علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی، دو عضو این کانون صنفی شد. گزارش از تهران هاکی است که تجمع و راهپیمایی حدود 200 تن از کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه که قرار بود صبح روز یکشنبه در مقابل شهرداری تهران برگزار شود، با حمله ماموران نیروی انتظامی و امنیتی مواجه شد. به گزارش سایت میدان، این دومین بار در ماه‌های گذشته بود که کارگران این شرکت در اعتراض به حل نشدن وضعیت مسکن خود تجمع کردند. در سال 92 مصوبه‌ای از سوی شورای مسکن شهرداری تهران در رابطه با چگونگی بهره‌مندی کارگران شرکت واحد از تسهیلات بلاعوض مسکن صادر شد و شهرداری تهران مبلغ 75 میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به کارگران در نظر گرفت، اما این کارگران نتوانستند از تسهیلات استفاده کنند. در همین حال به نوشته صفحه تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی تجمع و راهپیمایی کارگران، تعدادی از آنان مورد ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتند. به گفته این دو تشکل کارگری، بازداشت شدگان به مقر پلیس امنیت در میدان ارگ تهران منتقل شدند. یکی از فعالان کارگری در تهران به رادیو فردا گفت که دست کم 17 تن از کارگران بازداشت شدند. وی افزود به بازداشت شدگان گفته شد که اغتشاش کردند، امنیت ملی را به خطر انداختند، ولی بازداشت شدگان این اتهام‌ها را نپذیرفتند. بر اساس این گزارش، کارگران بازداشتی پس از چند ساعت و بدون تشکیل پرونده آزاد شدند. در این میان به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رئیس پلیس امنیت میدان ارگ به دلیل زخم‌های وارد شده به 3 تن از بازداشت شدگان به نام‌های حسن سعیدی، ایرج فدایی و ناصر محرمزاده حاضر به تحویل گرفتن آنان از سوی نیروهای بازداشت کننده نشد و آنان به بیمارستان منتقل شدند. به نوشته صفحه تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آقای محرمزاده پیش از بازداشت به دلیل اصابت باتوم به سرش بیهوش شده بود. این سندیکا خبر داد که این 3 کارگر پس از مداوا در بیمارستان سینای تهران به جمع اعتراضی همکاران خود پیوستند. برخورد با کارگران تجمع کننده در ایران که خواستهای صنفی را دنبال می‌کنند تازگی ندارد. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران برخی کارخانه‌ها منتشر شده است. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این گزارش‌ها و اخبار سکوت اختیار می‌کنند. از بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، درباره دلایل برخورد با تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه میپرسم.
اتاق فکر دولت آقای روحانی در حوزه اطلاعات و امنیت ایران برای خودش جمع‌بندی‌هایی داره در رابطه با مشخصا حالا بگیم حوزه کارگری. این جمع‌بندی‌ها به ما میگن که خب رژیم یک جایی سرکوب نمی‌کنه و با ملایمت برخورد میکنه، یک جایی به شدت سرکوب میکنه. فکر میکنم در ارتباط با این برخوردهایی باید نتیجه گرفت که آستانه تحملی برای خودش قائله در یه سری حوزه ها و این آستانه تحمل رو آگاهانه به پیش میبره، اما حساسیت هایی هم داره برای خودش. مثلا اونجایی که این حرکت ها منجر به اتحاد عمل بیشتر، وحدت بیشتر، بالا رفتن اعتماد به نفس بالا و ارزم زورتون، اونجایی که بوی سازمانیابی به گوش میرسه، اونجایی که ترس کارگران میخواد بریزه، اونجایی که تبدیل به میخواد به زنجیره ای از اعتراضات بشه، اونجا خب بگیم حساسیت ویژه ای داره. شما نگاه کن در رابطه با گروه های دیگه، به اندازه سندیکای شرکت واحد کارگران توسانی تهران و هومه برخورد شدیدی که با اینا داشته با اونا کمتر داشته و علتش اینه که این سندیکا بلنسبه موفق بوده در ارتباط گیری با بدنه کارگری و این موفقیت رو جمهوری اسلامی خوشش نمیاد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.